1055 ادامه داشته باشه. پیام های خوبتون رو برامون ارسال بکنید که انشالله بتونیم با ذکر نام شما دوستان و همراهان صمیمی و قدیمی و همیشه که بخونیم. رسیدیم به ساعت 12 ظهر، زمان پخش برنامه 8 خان.
تاریخ در اینجا حاضر است.
هشت خان،
به نام خدا. سلام، به برنامه هشت خان خوش آمدین. امروز هم در خدمتون هستیم با یکی دیگه از داستانهای انتخابی از مجموعه داستان کتاب 1009 که اسم این داستان هست ساعت اسارت. ضمناً این کتاب نوشته آقای اکبر صحرایی. امیدوارم این داستان رو بشنوید و ازش خوشتون بیاد. ساعت اسارت. بولدوزری که تازه از چنگ دشمن بیرون اومده بود و میروندم طرف مناطقی که به تازگی تصرف کرده بودیم. چالوچوله توپ و خمپاره ها زیر زنجیر بولدوزر گم میشد. رسیدم به جاده آسفالت. پایین اومدم. باید جای مناسبی برای زدن خاکریز پیدا میکردم تا نیروهایی که برای مرحله دوم عملیات از راه میرسیدن پشت اون جا میگرفتن. دست و سایبون چشام کردم. به دقت دوروبر رو کاویدم. تو چشم کار میکرد، دشت سبز بود. مقابلم در امتداد افق میون تپه‌های بلند و کوتاه قهوه‌ای جاده آسفالت مار پیچ محو می‌شد. تنها بودم، تنهای تنها، انگار مالک دشت بودم. حس خوشی تو دلم زنده شد. از جاده پایین اومدم و فارغ از جنگ و درگیری خودم را انداختم میون علف‌های بلند و سرسبز. پشت به زمین و دل به هوا خیره شدم به آسمون. معدود روزایی بود که آسمون آبی یک دست بود. بوی علف و گلای وحشی رنگارنگ کشیده شد داخل مشامم. گوش خوابونم به اطراف. یکی دو بار گنجشک یا بلبل خرمایی بالای سرم شیرجه زدن و جیک جیک کردن و رد شدن. پشتم نم گرفت. بلند شدم و علفای خوابیده رو نگاه کردم. چنگی علف تو مشتم موند. دورتر پرندهی روی شاخه علفی بلند نشسته و تاب میخورد. سنگی برداشتم و انداختم طرفش. پرید و منحنی رفت نشست دورتر. راه افتادم رو جاده. یک آن آرامش دشت در هم شکست. صدای زمین خوردن چند گلوله توپ و خمپاره و رگبار تیرایی که از دور اومد خورد زیر گوشم. از تپه‌های مقابل دود بلند شد. زود دود در فضا پخش و محو شد. از دور صدای رگبارها مقاومت پراکنده عراقی‌ها رو خبر می‌داد. جای مناسبی برای زدن خاکریز پیدا کردم. برگشتم سمت بولدوزر. تو حال و هوای خودم قدم برمی‌داشتم که صدای عربی در جا خشکم کرد. لا تحرک. جرأت نداشتم به عقب برگردم. دوباره کلمات تکرار شد. لا تحرک جیش الخمینی. نبض و نفسام تون تون شدن، انگار قلبم میخواست از سینه بیرون بپره. آهسته و با احتیاط برگشتم طرف صدا. وای خدا، 7-8 تا عراقی مسلح پشت سرم بر بر نگاه میکردن. وحشت کردم. جلوتر از بقیه افسری با نفرت سلاح کمریشو نشونه گرفته بود طرفم. لبخند شیطنتی به لب داشت و سر میجنبون. با احتیاط پیش اومد. کلماتی بلغور کرد. متوجه حرفاش نشدم، فقط لب برگردوندم. نزدیکتر اومد و یه دفعه یه لگد پرون طرفم. نیش پوتینش نشست تو گودی پهلوم. دردی از پهلوم بالا اومد. مچاله شدم. به زور خودم رو سر پا نگه داشتم. افسر دوباره با اسلحه به مچ دستم اشاره کرد. تازه فهمیدم ساعتم رو میخواد. بدون مقاومت بند ساعت رو باز کردم و طرفش گرفتم. ساعت رو قاپید و هولم داد عقب. تعادلم رو به سختی حفظ کردم. تو بد مخمسه ای گرفتار شده بودم. کشته شدن یا اگه شانس می آوردم اسارت. مفت و مجانی اسیر شده بودم. افسر عراقی از دیدن ساعت که سیر شد با کلت اشاره کرد تا دستامو بالا ببرم و پیش بیفتم. خورد خورد دستامو بردم بالا و راه افتادم رو جاده. عراقیام دنبالم. دیگه دست خودم نبود. ذهنم در هم ریخت. همه چی قراقاتی هجوم آوردن به مخم و فکرم همه جا سر کشید. مادر پیرم، ماموریت ناتموم، همسرم، جنگ، اسارت، دختر 3 سالم، بچه‌های مهندسی، شکنجه، زندگی، مرگ و خیلی چیزهای دیگه. از صدای قش قش به خودم اومدم. بی اختیار برگشتم عقب و نگاه کردم. از دور نفربر پی ام پی زوزه می کشید. جاده رو می خراشید. دود می کرد و پیش می اومد. خودیه؟ دشمنه؟ نزدیک اومد. سر و گردن راننده از سینه شیبدار نفربر بیرون زده بود و کلاه مخصوصی سر و گوشش رو پوشونده بود. نزدیکتر شد. شناختمش. وای خدا! قیم پرور! از خوشحالی بال در آوردم و جون تازه گرفتم. این بچه ها دست تکون دادم و رو دوتا پا پریدم بالا و پایین.
قیم پرور! قیم پرور! منم دارالی! بابا نگهدار!
صدای قشقش شنی فضا رو جر داد و پیش آمد. مقابلم که رسید یه دفعه صدای الموت لصدام، الموت لصدام عراقی ها رفت به آسمان. بیچاره های ترسو. با غرور سر گردوندم طرفشون. متفرق رو جاده پخش بودن و چند تایی هم داخل علفا اسلحه به زمین انداخته بودن. چهار می دادن، اونم با دستای رقصان و چهره های خندون. با صدای گاز خوردن نفربر به خودم اومدم. یه دفعه غرور تو تنم شکست و فرو ریخت و جاشو دلهوره گرفت. آخه چرا رفت؟ شروع کردم به دویدن سمت نفربر. دود کرد و لحظه لحظه دورتر شد. مایوس وایسادم و عراقی‌ها رو نگاه کردم. با شیطنت می‌خندیدن. خم شدن طرف اسلحه‌های رو جاده. عجب رو دستی خورده بودیم. هم غیب پرور هم من. بعد از موقعیت پیش اومده استفاده می‌کردم و قبل از مسلط شدن عراقی‌ها بر اوزا کاری می‌کردم. با سرعت دویدم و با خیز خودم رو انداختم بین علف‌های کنار جاده. سینه خیز رفتم و بعد بی حرکت پنهان شدم. افتاده بودم رو شکم. فکر نمی کردم صدای هنهن نفس و کوبش قلب اینقدر زیاد باشه. نفسم که اومد آروم چرخیدم. انگار دور تا دورم دیوار سبز چیده بودن. سردم شد اما کم کم داغی آفتاب رو صورتم حس کردم. بوی تند علف می پیچید تو مشامم. بالبال پرندهی منو پروند. از عراقی ها خبری نشد. مثل مار شروع کردم به خزیدن. جاده رو دیدم از پشت علفای سبز. افسر عراقی تنها با کلت وایساده بود. سماجت میبارید از تموم هیکلش. پا گذاشت میونه علفزار و تا کمر فرو رفت و له میکرد و میومد طرفم. فاصله ای نداشت. دلهره و استراب ریخت به تنم. چونم و چسبوندم به زمین. از بین علفا پاشو دیدم. پیدام میکرد بی برو برگرد سوراخ سوراخ هم کرده بود. نباید تسلیم بشم. شاید اگه گلاویز بشم درصدی شانس واسه زنده موندن داشته باشم. سرمو گرفتم بالا اما وایساد. چرخید و نیمرخ شد. حتما میخواد با من بازی کنه. کلتو پایین آورد و نشونه رفت. آتیش کرد چند بار. پوکهای برنزی جلوی صورتم افتادن. یه دفعه برگشت و دوید سمت جاده. دور که شد 4 دست و پا را افتادم. رسیدم به جایی که عراقی از اونجا شلیک کرده بود. جنازه بسیجی که از عملیات شب قبل جا مونده بود و دیدم. جای 2-3 تا سوراخ رو سینش دیده می شد. بدون اینکه قطره خون بیرون زده باشه. بغض لوله شد تو گلوم و خراش انداخت. دوستان عزیز، متشکریم از همراهیتون با این برنامه 8 خان. این داستان تموم شد. تا برنامه دیگه و داستان دیگه همتون رو به خدای بزرگ می‌سپارم.
12:10:20 از پخش رادیو سبا با افتخار در کنار شما عزیزان شنوندگان عزیز هستیم. تنتون سلامت و آرامشتون انشالله بی حد در این جمعه بی نظیر در هر کجا که هستید، روزی که متعلق به خانواده و عزیزانتون هست. انشالله لحظاتون به شادمانی. خیلی متشکرم از خانم عاطفه ایجادی، یکی از نام‌های همیشه همراه، یک خواهر مهربان که همیشه فکر می‌کنم رادیوشون روی موج اف ام ردیف 105.5 مگاهرتز تنظیمه. نوشتن زندگی زیباست، چشمی باز کن، گردشی در کوچه باغ راز کن، هر که عشقش در تماشا نقش بست، عینک بدبینی خود را شکست. خانم شیرین اندیشناک از تهران نوشتن یادی کنیم از پدرهایی که اسیر خاک هستند و نبودنشون خیلی سخته. یادی میکنیم از پدرها و مادرهای آسمانی که انشالله روانشون شاد و دعای خیرشون همیشه حتی در ممات بدرقه راه فرزندانشون. آقای جواد شاکری از بجنورت هم خدا قوت و خسته نباشید و دست مریضات به ما گفتن. ممنونم از مهر شما برادر عزیز و این همه انرژی مثبت و خوبی که ارسال میکنید برای ما سبایی ها که به عشق شما و امیدوار به حسن همراهی شما برنامه ها رو تولید میکنیم، در کنار شما هستیم، انشالله که بتونیم رضایت 100% شما رو تأمین کنیم.
محرم است و غم قریب دلدادگی حسین علیه السلام در دلهای عزادار ما. گروه صنعتی ویتانا ماه محرم، ماه پیروزی خون بر شمشیر را به تمام مسلمانان جهان تسلیت می گوید.
مصرف کنندگان محصولات چینچین، استقبال شما از رب گوجه فرنگی عرضه شده در حرارستون فروشگاه‌های زنجیره‌ای رفا فراتر از انتظار ما بود و متاسفانه نتوانستیم پاسخگوی مصرف و نیاز شما در تمامی ساعات کاری حرارستون رفا باشیم. ضمن عذرخواهی از شما مشتریان عزیز اعلام می‌داریم از 14 تا 16 شهریور ماه این محصول در فروشگاه‌های رفا تأمین و با همان شرایط در دسترس شما قرار خواهد گرفت. فروشگاه‌های زنجیره‌ای رفا، رب گوجه فرنگی چین چین.
درود بر شما، اجازه بفرمایید که بریم سراغ یکی دیگر از برنامه‌های رادیو سبا در نوبت اول و با نزدیک شدن به ساعت 12:15 با هم از جهان داستان رو بشنویم.
از جهان داستان. به نام هستی بخش بی همتا. سلام بر شما یاران گرانقدر، امید است در سایه عنایت حق تعالی پیروز و تندرست باشید. هموطنان ارجمند، داستان کارمند عجیب اثر هرمان ملویل را برای شما انتخاب کردیم، اما قبل از داستان کمی با این نویسنده آشنا می شویم. هرمان ملویل دوران کودکیش را در نیویورک و در خانواده مرفه و سرشناس سپری کرد. پدرش بازرگان و وارد کننده کالاهای فرانسوی بود که با مرگ وی سیاه روزی خانواده ملویل آغاز شد. این وضع برای هرمان ملویل ضربه ای روحی به دنبال داشت، چون که او با نوشتن رمان پیر سعی کرد با واقعیت انکارناپذیر مرگ پدر روبرو شود. این نویسنده در دوران نوجوانی و جوانی به کارهای زیادی روی آورد. وی از سال 1834 تا 1836 در یک بانک به کار پرداخت. در این حال در تابستان سال 1835 در مزرعه عمویش به کار کشاورزی مشغول شد. 15 سال بعد مزرعه خرید و در محیط آرام مزرعه‌اش نگارش متن اولیه موبیدیک را آغاز کرد. چیزی نگذشت که مقاله هاتورن و موسای او را نوشت و به دنبال آن متوجه شد که ناتانیل هاتورن همسایه اوست. ملویل که روزگاری او را نویسنده ی حادثه جو می شناختند، پس از رمان موبیدیک نامش از یادها رفت. اما با انتشار زندگی نامش در دهه 1920 نامش زبان زده همگان شد. همکنون در آمریکا ملویل را وجدان مدرن لقب دادند و به سبب هنر داستان نویسی، نگاه طنزآمیز و بلند پروازی های اندیشش به آرامگاه بزرگان ادب آمریکا راه یافته است. از آثار او می توان به این عناوین اشاره کرد: مرد جسارت، بیلی باد، آمو و سفید جامه. یک روز محضردار سال خورده‌ای همکار قدیمیش را در پارک دید و با او گرم گفتگو شد. محضردار ضمن صحبت‌هایش از همکار خود پرسید: راستی شما اون وقتا که توی محضر من کار می‌کردی، رابطت با بارتلبی چطور بود؟ اصلا اونو به یاد میاری؟ همکار با تعجب گفت: بارتلبی دیگه کیه؟ محضردار نفس عمیقی کشید و گفت: پس شما اونو اصلا نمیشناسی. خب باید همه چیزو برات تعریف کنم. بله، یک سال بعد از اینکه شما به شهرستان رفتی، من مسئولیت یه محضر رو قبول کردم که اون محضر کارمندای عجیب و غریبی داشت و عجیبتر از همشون بارتلبی بود. بد نیست بدونی که دفتر کارم در طبقه دوم ساختمون شماره 5 خیابان وال استریت قرار داشت. قبل از اومدن بارتلبی دو نفر سند نویس برام کار میکردن و غیر از اونا یه نوجوان که آیندهی روشنی داشت پادوی دفترم بود. اسم اولی بوغلمون، دومی گازنبور و سومی بیسکویت زنجبیلی بود. اینا به ظاهر اسمایی هن که مشابهشون رو نمیشه توی دفتر راهنمایی تلفن پیدا کرد. در واقع اینا لقبهایی بودن که اون ستا کارمند من روی همدیگه گذاشته بودن و این اسما شخصیت یا سرشت اونا رو نشون میدن. همکار با حیرت سوال کرد: این اسما ممکنه چه ربطی با شخصیت اونا داشته باشه؟ محضردار خندید و گفت: بوغلمون یه انگلیسی کوتاه قد بود که صبح چهرش ترنگ گلگونی پیدا میکرد، اما بعد از ساعت 12 یعنی وقت نهارش مثل کوره ینباشته از زغال سنگ گر میگرفت. گازنبور جوون زردنبوی بود که قیافه دزدای دریایی رو داشت. من همیشه اونو قربانی دو نیروی اهریمنی، یعنی جاه طلبی و سوء هاضمه می دونستم. جاه طلبی او با نوعی بی‌حوصلگی در ادای وظایف سند نویس بروز می کرد و سوء هاضمه‌شو به شکل بیقراری های عصبی و پوزخند های ناشی از زودرنجی نشون می داد. همکار با علاقه مندی گفت: اما بیسکویت زنجبیلی، اون چجور آدمی بود؟ محضردار گفت: 12 سال سن داشت، پسر بچه آرومی بود. پدرش که گاریچی بود آرزو داشت پیش از مردن پسرش رو به جای صندلی گاری روی صندلی وکالت ببینه. به همین دلیل اونو در جایگاه دانشجوی حقوق، پادون، نظافتچی و جاروکش با دستمزد هفته چند دلار به دفتر من فرستاد. در میون حرفه‌های بیسکویت زنجبیلی میشه به حرفه بیسکویت پزی و کیک پزی هم البته اشاره کرد. در واقع در تمام طول روز بیسکویت زنجبیلی به بوغلمون و گازنبر بیسکویت زنجبیلی و کیک میفروخت. به همین دلیل صداش میزدن بیسکویت زنجبیلی. همکار سر تکان داد و گفت: حسابی از ماجرای بارتلبی دور شدیم. خب داشتی درباره اون حرف میزدی. محضردار گفت: بله، یکی از سند نویسای من بارتلبی بود. بارتلبی معمولا تعداد زیادی سند می نوشت. انگار پس از مدتهای طولانی در آتش یافتن چیزی برای نوشتن به سرچشمه اسناد من رسیده بود. درنگ نمی کرد تا نفس بخواد تازه بکنه. شب و روزی مدام می نوشت. روزها زیر نور خورشید و شبا با نور شمع سرش به کار نوشتن بود. اگه پرکاریش با خوشرویی همراه بود از تلاش ها و کارهاش خوشحال می شدم. اما چه می شه کرد که بارتلبی بی صدا عبوس و ماشینبار فقط می نوشت و می نوشت. همکار گفت: فکر می کنم وظیفه خودش رو خیلی خوب انجام می داده. مگه یه رئیس دیگه چه توقعی ممکن از کارمند خودش داشته باشه؟ محضردار توضیح داد: ببین، یکی از کارهای ما مقابله اسناده. اینطور که یه نفر سندی رو میخونه و یه نفر دیگه به نسخه اصلی نگاه میکنه تا کلمه جا نیفتاده باشه. بله، بارتلبی به خوبی از پس این کار برمیومد. اما یه روز اتفاق عجیبی افتاد که واقعا شنیدنی. محضردار در ادامه صحبت‌های خود به همکارش گفت: میگفتم برات، یه روز بارتلبی رو صدا کردم و بهش گفتم من یه زحمت برات دارم. من کار مهمی برام پیش اومده، اما یه سندم رو دستم مونده. باید خیلی سریع کمک کنی که کار مقابلش رو انجام بدیم و من بتونم سریع برم دنبال کارم. بارتلبی گفت: ترجیح میدم انجام ندم. من عصبانی شدم، گفتم: یعنی چی؟ منظور چیه؟ منگ شدی؟ اصلا میخوام به من کمک کنی تا این اسناد رو با هم مقابله کنیم. اما بارتلبی در کمال خونسردی همون حرف قبلی رو هی تکرار کرد: ترجیح میدم انجام ندم. همان موقع همکار گفت: خیلی عجیبه، آخه نگفت چرا نمیخواد کار همیشگیشو انجام بده؟ محضردار گفت: نه، فقط همون جمله رو دوباره تکرار کرد. منم یه راز توی چشاش نگاه کردم. چهره تکیدش آروم آروم بود. در چهرش حتی یه چین که حاکی از استرابش باشه دیده نمی شد. اگه کوچکترین نشانه از بیقراری، خشم، بیصبری یا گستاخی در رفتارش می دیدم و به عبارت ساده تر اگه چیزی از حالات انسانی در اون وجود داشت، بی تردید اونو با خشونت از محل کارش اخراج می کردم. اما من بیدرنگ به این فکر افتادم که بیرون انداختنش درست مثل بیرون انداختن یه مجسمه گچیه. آره، مدتی ایستادم و به بارتلبی که مشغول نوشتن بود نگاه کردم و دوباره پشت میزم نشستم. فکر کردم که چیز غریبیه، آخه آدم چیکار باید بکنه؟ بالاخره کارا و مشغله های زیاد اون روزم منو مجبور کرد که موقتا موضوع رو اصلا فراموش کنم و پاسخ به بارتلبی رو به وقت دیگه‌ای واگذار کنم. به همین خاطر گازنبا رو صدا زدم و سند رو به سرعت با هم مقابله کردیم. اون روز گذشت. چند روز بعد بارتلبی کار نوشتن 4 سند مفصل رو تموم کرد. سند رو در 4 نسخه تنظیم شده بود و باید مقابله می شدن. بعد بوغلمون، گازوانبر و بیسکویت زنجبیلی رو من صدا زدم و 3 نسخه رو به دستشون دادم. آخه تصمیم داشتم نسخه 4 به بارتلبی بدم و خودم از روی اصل سند بخونم تا کار مقابله در کمال دقت انجام بشه. محسردار برای همکار خود تعریف کرد که به بارتلبی گفت
زود باشین نسخه 4 بگیر تا کارو هرچه زودتر شروع کنیم.
بارتلبی شانه بالا انداخت و گفت ترجیح میدم انجام ندم. محسردار با تعجب گفت چرا؟ یعنی چی؟ بارتلبی همان حرف قبلی را تکرار کرد. محسردار گفت
بارتلبی اینا رو نوشت های خودته که میخوای مقابلشون کنیم. این کار زحمت خودتو کم میکنه. میدونی که این کار مرسومه و هر سند نویسی ناگزیر کمک کنه که رو نوشتش مقابله بشه. مگه اصلا غیر از اینه جانم؟
بارتلبی در کمال خونسردی گفت ترجیح میدم انجام ندم. محضردار عصبانی شد و داد زد
پس تصمیم گرفتی که از دستور من اطاعت نکنی، دستوری که با توجه به رسم معمول و عقل سلیم داده شده. آره؟
بارتلبی سکوت کرده بود. محضردار رو به گازنبر کرد و گفت
نظر درباره این موضوع چیه؟ حق با من نیست؟
گازنبر گفت قربان با فروتنی عرض کنم به نظر من شما درست می‌فرمایید. محضردار پرسید
به نظر تو من الان باید چی کار کنم؟
گازنبر جواب داد چون بارتلبی کمی خوله میشه هم از دفتر بیرونش بندازین هم به حال خودش رهاش کنین. محضردار از سر دلسوزی یک بار دیگر بارتلبی را به کار دعوت کرد، اما او باز همان حرف خود را تکرار کرد و حاضر نشد همکاری کند. همکار محسردار با شنیدن این حرف ها براشفته شد و گفت خدای من چه حادثه وحشتناکی. محسردار سری تکان داد و گفت
خلاصه بارتلبی هیچ کاری انجام نمیداد. رفته رفته کار به جایی رسید که حتی یه سندم تنظیم نمی کرد.